بسم الله الرحمن الرحیم. 35 جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 222، سطر 11، استاد طالقانی، 14/4/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. قال علی علیه السلام: المروة تمنع من كل دنية، المروة تمنع من كل دنية. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، مردانگی و جوان مردی انسان را من می کند و باز می دارد از هر فرومایگی و پستی، از هر فرومایگی و پستی. بسم الله الرحمن الرحیم. و لبیک نصب علی المصدر و اصله لبن لک ای اقامتن او اخلاصا من لب بالمکان اذا اقام به او من لب الشیعه و هو خالصه و سنیه توکیدن ای اقامتن بعد اقامتن او اخلاصن بعد اخلاصن هازا به حسب الاصل فقط صار موضوعا للاجابته و هی هنا جواب عن النداء الذي امر الله به ابراهیم علیه السلام بان يؤذن في الناس بالحج ففعل و یجوز و کسر و انه علال استینافه و فتحها به نزع الخافزه و هو لام التعلیل و فی الاول تعمیمون فکان اولا. بحثی که داشتیم راجع به احرام بود. در احرام واجباتی دارد و مستحباتی دارد، بلکه اعمال احرام به سه قسم تقسیم می شود: اعمال مستحبه و افعال مستحبه و اعمال واجبه و افعال واجبه و اعمال و افعال مکروهه. و اما اعمال واجبه در احرام فرمودن نیت است که این نیت را با خصوصیات انجام بدهد و تعیین کند این احرامش برای حج است، عمره تمتع یا غیر ذلک. و همچنین واجب است در احرام قصد قربت، علاوه بر این که نیت می کنه این نیت هم با قصد قربت باشه. و همچنین احرامش مقارن باشد با لبیک، با تلبیه که عبارت از لبیک اللهم لبیک لبیک تا آخر عبارات تلبیه. این لبیکم که با این اذکار مخصوصی که داره که تلبیه تعبیر میکنن، اینم از واجبات در احرام است. چی دیگه است؟ این است که آیا در احرام دو تا نیت لازم است؟ یک نیت احرام، یک نیت تلبیه. دیروز اشاره شد در بحث قبلی که فرمودن فرق است بین نیت در تکبیرت الاحرام در باب صلات با احرام، که در احرام چون دو عمل هست، دو فعل هست و به طوری را که منفصل از هم شرعن هم حسن، دو نیت لازم است. و اما در نیت در باب صلات یک نیت کفایت می کند، تکبیرت الاحرامش نیت مستقله لازم ندارم. چیزی که از در این عبارت تلبیه لبیک اللهم لبیک لبیک ان الحمد و نعمت و الملک لک لا شریک لک لبیک، البته از کار دیگر هم، از کار مستحبه هم دارد. حالا علایالین این لبیکی که استعمال می شود مرحوم شهید ثانی مورد بحث قرار داده. یکی این که کلمه لبیک از نظر لغت لغتن به چه معناست، یکی دیگر از نظر استعمال به چه معنا استعمال میشه و چرا تثنیه آورده شده. خب علب بیول بو الباب مسترش در سلاسی مزید، در سلاسی مجرد لب بیول بو هم خب لبن این مستر و لب و لب مستر استعمال می شود. خب چرا لبک را تثنی استعمال کردم و کلمه لبک استعمال می شود به معنای اقامت نمودن و همچنین به معنای اخلاص و خالص نمودن در شیئی؟ از این جهت گاهی گفته می شود لب زیدون بالمکان، یعنی اقام زیدون فلمکان، یا گاهی گفته می شود هازا لب شیء، یعنی هازا خالص و شیگای لب استعمال میکنن به معنای خالص. لب و لب هر دو به معنای خالص استعمال شده است. و اما اینکه تثنیه آورده شده لبیک، این به عنوان تأکیده، چون تثنیه تکرار مفرد است. اگر میخواست مفرد را دو مرتبه تکرار بکنه اولش تثنیه میبندن، که انهو فرمودن اقامتن بعد اقامه، و در اینجا وضع شده کلمه لبیک به معنای اجابت و به معنای اقامه. اینجا اقامتن بعد اقامه و در اینجا به عنوان اجابت استعمال می شود. اون معنایی را که به عنوان لغت استعمال می شود مقصود نیست، بلکه معنای اجابت را داره. زیرا اینکه این جمله لبیک که انهو در معنا جواب است از اون ندایی که حضرت ابراهیم بهش امر شد از طرف خدای متعال که عزن فی الناس بالحج، اعلام کن در میان مردم به حج نمودن. حضرت ابراهیم هم اعلام کرد در عالم معنا و در عالم زر، اینها جواب ندای حضرت ابراهیم را دعا دادن و میدن و بنابراین به عنوان جواب. و اما جهت دیگر که در این جمله تلبیه مورد بحث است، ان الحمد و نعمت و الملک لک است، که آیا ان خونده بشد یا ان. میفرماید جایز است کسر ان بنابر این که جمله مستأنفه باشد، و جایز فتح ان یعنی فتح همزه ان بنابر این که منصوب به نزع خافض باشد. اگر چه کس خوندن به عنوان تعمیم این اولاست. یکی از واجبات در احرام این است که پوشیدن دو لباس احرام است، البته پوشیدن دو لباس احرامی که از جنس و لباس احرام از جنس چیزی باشند که نماز خوندن محرم در اون لباس جایزه. اگر لباس از لباسهایی باشه، لباس احرام از جنس لباسهایی باشه که نماز خوندن محرم در او جایزه است، لباس احرام را تهیه کنه از اون جنس. و اما اگر چنانچه نه، از جنسی شد که نماز خوندن در او جایز نیست، مثل این که مثلا از پوست یا پشم یا مو یا کرک حیوانی که غیر مأکول اللحم است اگر لباس تهیه شد، می فرماین که لباس احرام با لباس از حیوانی را که پوستش، پشمش، موش، حیوان غیر مأکول اللحم باشه لباس از اون تهیه شد جایز نیست. و همچنین اگر حیوانی باشه مأکول اللحم ولی تزکیه نمیشه، یعنی ذبح شرعی نشده است، تزکیه نشده است، مثل مثلا یه گوسفند مرداری که اگر چنانچه از پوست او لباسی تهیه کنن و به طوری که تزکیه نشده از جلد اون حیوانی را که مأکول اللحمه ولی تزکیه نشده از جلد او باز لباس تهیه کنن صحیح نیست. و همچنین در لباس حریر برای مردها جایز نیست لباس احرامشون لباس حریر باشه. و همچنین برای مردها و زنها جایز نیست لباس حریر، یعنی بین معنا لباس احرامشون از لباس شفاف و بدن نما باشه. لباس حریر برای مردها جایز نیست، اما برای زنها جایز هست. اما لباس شفاف و بدن نما و به طوری که از زیر لباس بدن پیداست مطلقا برای مردها و برای زنها برای هیچ کدام جایز نیست. و همچنین با لباس نجس، اون نجاستی که غیر معفو و عنه است در نماز، لباس احرامش با لباس نجس نباشد. و همچنین یکی از شرایط اینه که لباسش لباس مخیط و یعتبر کونهما غیر مخیطین، یعنی دو لباس احرام لباس دوخته هم نباشه، غیر مخیط باشه، یعنی لباس دوخته نباشه. حتی فقها می فرمان لباسی که شبیه به مخیط هم هست نباشه، مثل لباسای پشمینه ای را که شبونها و چوپونها و گلدارها درست میکنن، ولو این که مخیط نیست ولی بدن رو میپوشانه، احاطه به بدن داره که اصطلاحاً او رو لبد تعبیر میکنن. لبد وزن فرس، فعل بخونید، وزن فعل استعمال میشود. اونم یه لباسی است که تهیه شده از چنانچه پشم حیوان و به طوری را که غیر مخیطه ولی حکم مخیط را دارد، در این صورت هم باز با اون لباس نمیشه لباس احرام بست. و همچنین لباس احرام از درع منسوج نباشه، یعنی زرهی را که بافته شده، باز میفرمان لباس احرام از اون نباشه. و همچنین لباس احرام از معقود نباشه. معقود یعنی اون لباسایی که با گره کردن درست شده است. مثل بعضی از لباسهایی که در زمان ما پیدا میشود، مانند این زنبیل های مخصوص، اینطور با دست گرک میزنن ولو اینکه دوخته نیست، اینم حکم مخید را دارد. بله، برای زنها میفرماین مانعی نداره، چون که شرط کردن بر این که از مفهوم این شرط استفاده میکنن که برای مردها لباس مخید نباشه، اما پس برای زنها مانعی نداره. این دو لباس احرام را، یکیش را به عنوان ردا برای خودش قرار بدهد و دیگری رو به عنوان لون، یکی رو لون قرار میده و دیگری رو ردا. به این معنا این دو پارچه‌ای که به عنوان لباس احرامه، یکیش رو مانند لون مانندی بر خودش میبنده، یکی دیگر هم مانند ردا مانند. البته اون ردا رو روش شانهاش میاندازه، یا این که نه توشوه میکنه، توشوه یکی از شانهاش بیرون، شانه دیگرش رو میپوشانه با اون پارچه دوم که یکی از دو لباس احرام است. آیا این دو لباس احرام از واجبات در احرام است یا از شرایط صحت در احرام است؟ فقها میخوان بفرمان نه، خود لباس احرام، دو لباس احرام از واجبات خودش واجب مستقل نیست، نه از شرایط صحت در احرام باشد، که اگر چنانچه خلال بشکر معصیت کرده و بگیم احرام صحیح. از این گذشتیم. فرع بعدی که دارد اینه که شخص قارن، یعنی کسی که حج قران انجام میدهد، عقد احرامش را به تلبیه میبندد بعد از نیت احرام، یا به اشعار یا تقلید. یعنی قارن مخیر است بر این که عقد احرامش رو به تلبیه ببنده یا به اشعار و تقلید، که سابقا گفته شد در اشعار که حیوانی را، اون سنام حیوان را، یه مقدار شق و منشق و شکافته میکنه و خون او را هم به بدن اون حیوان را آلوده میکنه، یا تقلید نعلین و کفش خود را که با او نماز خونده به گردن او آویزان می کند. خب قارن عقد احرام می بنده به تلبیه، یا البته بعد از نیت احرامش، یا به اشعار و تقلید. اگر چنانچه به یکی از این دوتا ابتدا کرد، اون دیگری مستحب میشه. مثلا اگر به تلبیه عقد احرامش بست، پس بنابراین اشعار یا تقلید برای او دومی مستحبه. این که میگیم عقد احرامش را حج که قران هست، شخصی که قارنه حج قران انجام میده عقد احرامش رو ببنده، معناش یعنی چه؟ میگه عقد احرام معناش یعنی مقارنت بین احرام و تلبیه باشه، یعنی همون موقعی که احرام میبندد همون موقع مقارنه با این تلبیه هم بگه، یا مقارنه با این اشعار یا تقلید کنه. و همچنین جایز است احرام در حریر و در مخیط، همونطوری که اشاره کردیم برای زنها جایزه، اونی که گفتیم جایز نیست برای مردها بود. بله برای زنها هم کراهت دارد که لباس احرامشان از مخید باشد، یا خونسا اگر باشد، خونسا هم برای او کراهت دارد که لباسش از مخید باشد. فرع دیگری که داریم اینه که آیا زبای انسان کفایت میکند از لباس احرام؟ میفرماد بله، البته با این قید، قبا، پیراهن، در صورتی که وارونش بکنه. اگر مغلوباً قباش را یا پیراهنش را به جای لباس احرامش قرار بده، اگر ردا نداره، مثلا اون پارچه که رو شانش بیاندازه، منکبینش رو بپوشانه، اون نداره، حالا عوض این رداش میخواد همین قباش رو یا پیرهنش رو جای رداش قرار بده، میفرماد میتوانه، اما مغلوبن. مغلوبن یعنی زیلش رو، اون دامنش رو بیاره رو شانهش بیاندازه، یا نه اون باطنش رو بیاره ظاهره، یعنی وارونش بکنه، که اگر ظاهرش رو باطن قرار داد که وارونه پوشید، همین قبا، همین پیراهن کفایت از اون رداش میکنه. بله حالا یک کسی اگر جمع بکنه بهتره، یعنی هم قبائه را اون بالاش بیاره پایین، گردنش بیاندازه طرف پایین، هم وارونه اش بکنه، هم ظاهرش رو باطن قرار داده، هم مغلوبش کرده، جمع بکنه، این اکمله. و همچنین اگر چنانچه ازار و لونگ ندارد، میتواند سراویل یعنی شلوارهای خود را و سروالش را، شلوارش را جای لونگش قرار بدهد. البته در سروال و شلوار اینجا میفرمان قلب لازم نیست، حتی در این دو مورد هم مرحوم شهید ثانی میفرمان فدیه هم لازم نیست، اگرچه بعضی ها قائل به فدیه هستن استحبابا. یکی از فروعاتی که باز داریم در این حال احرام، میفرماد مستحب است برای مرد، بلکه مطلق ذکر، چه مرد باشه چه نه، یه پسر بچه ای هست فرق کن لباس احرام پوشیده، مطلق ذکرها، بچه مراهقی است مثلا و هنوز بعد بلوغ نرسیده، رفع و صوت به تلبیه، یعنی به تلبیه گفتن صداشو بلند کنه، اون لبیک اللهم لبیک لبیک میگه، صداش رو بلند کند در اون جایی را که احرام می‌بنده. اگر از راه مدینه میاد و پیاده هم میاد، وقتی که به ابته میرسد صداش رو بلند کنه، و همچنین وقتی را که راهلش به بیدا میرسد با باز در صورتی که سوار باشه از راه مدینه صداشو بلند بکنه، اما زنها و خونسا صداشون رو پنهان کنن و آهسته بگوین، و برای زن و خونسا هم در صورتی که مرد اجنبی نباشد و صدای اونها را اجنبی نشنوند، جهر جایز هم و همچنین مستحب است این تلبیه را تجدید بکنه، تکرار بکنه در موقعی که حالات مختلفه داره، سوار میشه، پایین میاد، بالا میره، پایین میاد، فرود میاد، با کسی ملاقات میکنه، از خواب بیدار میشه، مخصوصا در سحرها و در دنبال نمازهایی تلبیه را تکرار کنه و بر این تلبیه مستحبات هم علاوه کند. که سابقه هم اشاره میکردیم در تلبیه یه واجبات داره، یه مستحبات. لبیک ذل المعارج، لبیک لبیک غفار الذنوب، اون از کار مستحبه طولانی که در بعضی از کتب به مناسک هم نقل شده، اون از کار مستحبه رو بگویم. و اما اگر شخص حج تمتع داره انجام، احرام عمره تمتع بسته، وقتی که خانه های مکه رو مشاهده می کند قطع بکنه تلبیهش را و دیگه تلبیه رو نگوید. و اما کسی را که نه حج یعنی عمل حج انجام میده تا زوال و ظهر روز عرفه، خب این تلبیه، اما ظهر روز عرفه که شد دیگه تلبیه را قطع میکنه. بله اگر کسی عمره مفرد انجام میده این تلبیه را میگن، در وقتی را که داخل حرم شد در این صورت قطع میکنه، اگر احرامش از یکی از مواقیت باشه، و اگر چنانچه نه احرامش خارج از حرم باشه، این کان قد خرج لهم الى خارج الحرم، و اما اگر نه احرامش از مکه خارج شده، خارج حرم بوده، در این صورت وقتی خانه های مکه میبیند تلبیه را قطع میکنه. یکی از چیزهایی که باز مستحبه اشتراط قبل از نیت احرامه، یعنی چه؟ یعنی با خدای خودش شرط کنه، خدایا اگر برای من در این احرام مانعی پیش آمد کرد، من هر کجا خواستم احرامم رو به هم بزنم اختیار داشته باشم. این اشتراط در احرام میگن قبل از نیت احرام. و از کار مخصوصی داره که از کار اشتراطی است، اون از کار رو هم بگوید. بسم الله الرحمن الرحیم. و لبیک نسبون علی المستره و اصله لبن لکی اقامتن او اخلاصن من لب بالمکانه ازا اقام به. می فرماد و لبیکی که در عبارت تلبیه گفتیم دیروز، و یقارن بها قوله لبیک اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. فما دين لبيك آيا لبيك با يا بخوني منصوب بخوني واسش لبينه بوده، إن تسنية. و شما این قاعده رو میدانید، ایها الادبا، مصدر مفرد تثنیه جمع حالاتی دارد، مثلا ضربه، ضربتین، ضربات. خب ضرب مصدره ولی از او تثنیه بستن و جمع بستن ضرب مصدر است، ولی از مصدر تثنیه و جمع بسته میشه. کلمه لب هم مصدر لبن و لب و تثنیهش لبین و الباب هم جمع استعمال می شود. خب بنابراین پس لبیک گفته میشه لبین بوده، اضافه شده و اون نونش حذف شده، از لبیک گفته میشه. بین مناسبته مثلا ضربتین رو اگر ما ضربین رو اضافه کردیم به یک ضمیری ضربیک گفته میشه، صوبیک از این قبیله. فرماید و لبیک نصبون علال مستره، این لبیک منصوب بنابر مسیر مفعول مطلق است برای فعل مقدر. و اصله، اصل این مصدر لبن لک بوده، یعنی مفردش این است لبن لک، یعنی که ای اقامتن، یعنی اقامت نمودن برای خاطر تو، او اخلاصن یا خالص نمودن برای خاطر تو. من لب بالمکان، این لبن از ماده لب بالمکان باشه، بگیم ثلاثی مجرد. لب بالمکان یعنی چه؟ اذا اقام به، یعنی در وقتی که اقامه کنه در اون مکان، با منفیه. مثلا لب زیدون بالمکان، یعنی اذا اقام زیدون به فی المکان، در وقتی که اقامه کنه زید در اون مکان. او من لب بشه یا لب، یا لب از لب باشه، من لب بشه و هو خالصو، لب بشه لب و لب به معنی خالص استعمال میشن. مثلا لبن لک یعنی خالصن لک، خالص نمودن عمل کار برای تو. و سنیه چرا تثنیه برده شده؟ خب لبن بگه لبک میفهمی، و سنیه تأکیدن تثنیه آورده شده به عنوان تأکید، تأکید به عنوان تأکید بودن، چون میخواد اگر چنانچه تأکید لفظی تکرار بشه دو مرتبه باید لبک لبک دو تا مفرد بگه، زیدون زیدون. وقتی که تثنیه بستیم، تثنیه جای همون تأکید، و سنیه تثنیه بسته شده تأکیدن به عنوان تأکید، ای اقامتن بعد اقامتن، یعنی موندن و پا به جا بودن عمل برای تو بعد از اقامه موندن و پا به جا بودن عمل. او اخلاصن بعد اخلاصن، یا خالص نمودن عمل بعد از اخلاص عمل. حاضا به حسب الاصل، این مصدری که گفتیم به معنای اقامه است و اخلاصه، این مصدر به این معنا به اعتبار اصلش فقط سار موضوع هم للاجابت. پس به تغییردی از وضع شده این لبیک برای اجابت، یعنی اون معنای لغویش، اما معنای اصطلاحی لبیک اون اجابت، لبن یعنی اجابت. و هی هنا جوابانن ندا الذی امر به ابراهیم و علی نبینا و علیه علیه السلام به ان یعزن فی الناس بالحج ففعل. و این اجابت نمودن در اینجا جواب است از ندای اون چنانه که امر کرد خداوند به اون ندا ابراهیم بر پیغمبر ما و بر آل پیغمبر ما و بر حضرت ابراهیم درود، به اینکه اعلام کند در میان مردم به حج و از زنف ناس بالحج. در خود آیه امر به حضرت ابراهیم شده که اعلام کن در میان مردم به حج، کن مردم میان، هم پیاده هاشون میان هم سواره هاشون، اونایی که با شطورهای لاغر هم سوارن، یا تو که رجالن، یا تو که علا کل زامر، میان بر شطورهای لاغر، من کل فج نمیق، از راهای دور میان. علا ایحال رجالن در آیه هم نه به معنی جمع رجل باشد اونجا ها، در اون آیهی که مربوط به حج، اونجا رجال از رجل استا، یعنی پیاده ها هم میان و سواره هم میان ها. ولذا سوال می شود گاهی که این رجال با اون رجالی که از رجل فرق چیست؟ اون از رجل، اون از رجل. پس اون رجالن در آیه از رجل، یعنی پیاده ها هم میان برای حج و سوار ها هم میان، یعنی یعزن فی الناس بالحج، به این که اعلام بکن حضرت ابراهیم در میان مردم به حج. ففعل، پس حضرت ابراهیم انجام داد و مردم هم اجابت کردن. هر که در عالم من و در عالم زر، بگیم عالم زری وجود داره، ندای حضرت ابراهیم رو لبیک گفته، موفق به این لبیک گفتنم می شود. و یجوز، اون جمله بعدش چجور؟ لبیک اللهم لبیک لبیک ان الحمد و النعمت و الملک، بخوانیم یا انه بخوانیم؟ فرمود و یجوز کسر و ان علی الاستیناف، جایزه که از خوندن ان را بنابر استیناف که ان خونده بشه و جمله مستنفه باشه. و فدها، و جایز فده این خوندن انه بخوانیم به نزع الخافز، که منصوب به نزع خافز باشه، در اصل لعن نموده. و هو لام التعلیل، اون حرف جری را که هست شد، اون خافز چه بوده؟ لام تعلیل بوده، یعنی لعن الحمد و نعمت لک بوده، لام تعلیل هست شده. و فی الاول تعمیمون، در اولی که ان خونده بشه تعمیمه، یعنی عمومیت داده می شود در این جمله ان الحمد، و چون ابتداست فکان اولا، بخلاف این که اگر ان خوندیم علت می شود برای جمله اولا که لبیک اللهم لبیک باشه. پس در صورتی که ان خونده شد تعمیمه، نه علت خاص برای این جمله اولای از تلبیه باشد. و فی الاول تعمیمون فکان اولا، پس اون اولی اولاست که ما اینه بخوانیم. و یکی از چیزهایی که باز واجبه و لبس و صوب یل احرام، الکائنین من جنس ما یسلی فیه المحرمو، می‌فرماید یکی از چیزهایی که واجبه این لبس، عطه برون نیت، واجب است در احرام پوشیدن دو لباس احرام، اون دو لباسی که ثابت است از جنس چیزی را که نماز میخواند در اون محرم، یعنی باید از جنسی باشه که محرم بتونه درش نماز بخونه. فلا یجوز ان یکون من جلد و صوف و شعر و وبر ما لا یوکل لحم، پس جایز نیست لباس احرام این که بوده باشه از پوست یا از پشم یا از مو یا از کرک و بر اون موهایی که زیر موهای بزها، گاهی می‌بینید که مثلا یه رنگ مخصوصی داره با موهای روی بدن هم با هم دیگه فرق داره، اونا رو وبر تعبیر میکنن، که در اصطلاح بعضی ها کلک و کرک میگوین. و وبر و کرک اون حیوانی که مالا یوکل لحم، معکول لحم نیست، که اگر از چنون جز پوست و پشم و مو و کرک حیوان غیر معکول لحم لباس احرام تهیه شد، با اون لباس نمیتونه احرام ببنده. ولا من جلد المعکول معدم التزکیه، و همچنین جایز نیست لباس احرام از پوست حیوان معکول لحم باشه اما اون حیوان تزکیه نشده باشه. یه گوسفندی مردار، مرده بدون ذبح شرعی، حالا از پوست این حیوان مردار، ولی اینکه این گوسفند معکول لحمه، ولی از اونجایی که تزکیه نشده با پوست این نمیشه و لباس احرام تهیه کرد. یعنی جایز نیست با او محرم شدن با اون لباس ولا من جلد المعکول، همچنین جایز لباس احرام از پوست معکول باشه با این که اون معکول و لم تزکیه نشده باشه، ولا فل حریر رجال، و همچنین جایز نیست لباس احرام در حریر باشه برای مردها، ولا فشافه، و همچنین فشفاف، در لباس شفاف هم جایز نیست مطلقا. شفاف چیه؟ لباس بدن نما که وقتی که میپوشه او زیر هرچه داره پیداست، او رو شفاف و شاف میگه، یعنی لباس شفافی که بدن نما باشه، و همچنین جایز نیست در لباس شفاف مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی اونه که بدن را نشون میده. مطلقا چه برای مردها چه برای زنها جایز نیست. ولا فی النجس غیر المعفو عنها فی الصلاة، و همچنین جایز نیست همه اینها اون لا یجوزه ها عطف بر لا یجوزن یکون است. ولا یجوز فی النجس، جایز نیست لباس احرام در نجسی که غیر معفو عنهاست در صلات، به مقدار نجاستی که در نماز بخشیده نشده. لباس احرام هم اگر به اون مقدار نجاست آلوده باشه جایز نیست، اما اگر به اندازه معفو عنها باشه، مثلا به اندازه سر انگوش یا کف دست یا درهم بغلی که تعیین فرمودن اکثر فقها، اگر به این مقدار زیادتر باشه جایز نیست، کمتر جایز. ولا فی النجس غیر المعفو و عنها فی الصلاة، جایز نیست در لباس نجسی که معفو و عنها یا از اون نجاست نباشه در نماز. و یعتبر کونهما غیر مخیطین، و باز شرط میشه بودن اون دو لباس احرام غیر مخیطین باشه، یعنی دوخته نباشه، لباسهای دوخته‌ای نباشه. و اما اگر لباس دوخته شد احرام با لباس دوخته‌ای جایز نیست. و همچنین میفرمایند باز لباس احرام ولا ما اشبه المخیط، و چیزی که شباهت به مخیط داره، دوخته نیست اما شباهت به لباس دوخته داره، کل محیط من اللبده، مانند اون لباسی احاطه میکنه بدن رو میپوشانه از لبد، یعنی از لباس های پشمی لبد وزن فرس میکنید، اون لباس های پشمی است که با پشم گوسفند درست میشه و نوع شبون ها درست میکنن چوپون ها و بدن رو به اونها میپوشونن. اونم سه قسم داریم، یه قسمش خیلی بلند سر تا پا میپوشانه، یه قسمش فقط مقداری نصف بدن، یه قسمیست که نه فقط قسمت شانه ها رو می پوشونه. اگر احاطه به بدن داشته باشه ولو غیر مخیط است و به طرز مخصوصی او رو درست کردن، ولی حکم مخیط رو داره با او لباس احرام جایز نیست. ولا ما اشبه المخیط کل محیط من اللبد، مانند اون لباس احاطه کننده است از لبد، از لباس های پشمی که شبونها درست میکنن. و همچنین و در اول منسوج کذالک، زرهی را که بافته شده باشد اونم همچنینه، یعنی اگر بدن رو بپوشاند با در و زره بافته شده هم لباس احرام جایز نیست. و همچنین ول معقود، و همچنین جایز نیست با لباسی که معقود گره گره شده است، مثلا فرق کنیم مانند این زنبیلایی که میبافن گرک میکنن و مانند این حصیرها بار میارن، اگر یه لباس معقود اینجوری هم شد نمیشه احرام با اون لباس بست. معقود، لباس های معقود هم حکم مخیط رو داره و مانند لباس دوخته است. اون لباس های گره گره شده مانند اون زنبیله های گره شده. و اکتفا المصنف عن هذا الشرط، اکتفا کرده مصنف از این شرط. از این شرطی که گفت غیر مخید باشه یعتبر کونم غیر مخید، به مفهوم جواز لنسا، به این که به مفهوم جواز این شرط برای زنها، پس برای زنها لباس مخید باشه اشکالی نداره، برای مردها جایز نیست. خب حالا این دو لباس احرام رو چه کار بکنه؟ یعتذر به احدهما و یرتدی بالآخره. ازار و لون قرار میده به یکی از این دو لباس احرام، مثل دو تا حوله مانندیه، یکیش لونگش قرار میده که او را ازار تعبیر، یعتذر به احدهما، ازار و لون قرار میده به یکی از اون دو لباس احرام، و یرتدی بالآخره و ردا قرار میده، این روپوش قرار میده به اون لباس دیگر. ارتدا قرار میده لباس دیگر رو، یعنی چه؟ بین یقتی بهی من کبه، به این که میپوشاند به اون لباس دیگر دو شانه خودش را، که هر دو شانه رو شانش میاندازه، مثل عوامانند رو شانه میاندازه، که این منکبه، این که دوتا کتف شانه باشه، این شانه ها را میپوشانه، بعد به طرف بدن سرازیر میشه، یا این کار را میکنه که این را ردا قرار میده، او یتوشه به، یا نه توشه میکند به اون دیگری. توشه یعنی چه؟ یعنی یکی از این منکبین رو بیرون نگه می‌داره و یکی دیگر رو می‌پوشانه، که این دو تا منکب و کتفه یکیش رو می‌پوشانه و دیگری رو برهنه نگه می‌داره. او یا توشه به، یا توشه می‌کند به اون دیگری. توشه یعنی چه؟ معنا می‌کنه به ان یقتی بهی احدهما، به این که می پوشاند محرم با اون لباس دیگری یکی از اون دو منکب خود را، و اون منکب دیگر اینطور بیرونه. ولذا در میان بعضی از طبقات مردم دیده شده، مثلا یک دستش و یک منکبش بیرونه و یک منکب دیگر همینطور پوشیده است. الان حالت توشح من پیدا کردم در ردا، که یک منکبم آزاد و منکب دیگر هم و شانه دیگر پوشونده شده، به این هیئتی که الان شما میبینید. بنابراین او یتوشه بهی، یا این که نه بپوشاند به اون لباس یکی از دو منکب را و منکب دیگر آزاد باشه و پوشونده نشه. و یجوز و زیادت و علیهم، فرع دیگره، آیا لباس احرام میشه از دو لباس زیادتر باشه؟ میفرمان جایز است، مخصوصا اونجایی که اگر هوا سخت باشه احتیاج داره آدم مثلا دو لباس احرام ورداره برای اینکه گرم بشه، یا نه از اون طرف آیا نقصانش میشه با یه لباس اکتفا کنه، مثلا با یه لونگ اکتفا کنه بقیه بدن آزاد بشه؟ از اون طرف کسرش جایز نیست، اما زیاد نمودن جایزه. و یجوز و زیادت و علیه ما، جایز زیاد نمودن بر اون دو لباس احرام، مثلا چهار تا لباس احرام با خودش برده، دو تا رو شانش بیاندازه، دو تا مانند لونگ مانند پایین نگه داره، لن نقصان. اما ناقص آوردن که با یک لباس احرام اکتفا کنه کفایت نمی کنه. ولی اغوا ان لبسه ما واجبون لا شرطون فی صحت، این فرع دیگره. آیا این که دو لباس احرام در حالی که محرم میشه باید همراه داشته باشه، آیا این دو لباس احرام واجب از واجبات احرامه یا نه این شرط در صحت احرامه؟ فرمان نه، خودش واجبه، یعنی خودش یک عبادت مستقلی، یعنی عمل مستقلی است که اگر چنانچه ترک بکند اخلال به احرام و احرام را نیاورده. ولأقوى ان لبسهما واجبون، اقوایی که پوشیدن اون دو لباس احرام واجبه، لا شرطون فی صحتی، نه شرط در صحت احرام باشه. فلو اخل بهی اختیارن، پس اگر اخلال کند به اون شرط اختیارن بگیم عصمه، بگیم گناه کرده، و سهل احرام بگیم شرط در صحت اینه که گناه کرده ولی احرام صحیحه. نه، اگر گفتیم واجبه یعنی یه واجبی رو ترک کرده، بنابراین این اخلال حتی به احرامش هم میرسه. فلو اخل به اختیارن، مگر اگر اخلال کنه و ناقص بیاره به اون شرط، اختیارن در حال اختیار اخلال به شرط کنه، عصمه، گناه کرده و سهل احرام، و بگیم احرام صحیحه اگر شرط در صحت باشه، نه واجب مستقلی. و القارن یعقد احرامه بالتلبیه بعد نیت الاحرام او بالاشاره بالتقلید. حالا اگر کسی میخواد حج قران انجام بده، برای قران میخواد احرام ببنده، میگه احرامش رو به تلبیه میبنده، کمون لبیک هایی که گفتمون از کار مخصوصه، بعد از نیت احرام، یا به اشعار یا به تقلید، که اشعار و تقلید هم سابقا هم گفته شد حیوان را او را شکافی در کوهان و سنامش قرار بده و مقداری از خونش و بدنش آلوده بکنه، یا تقلید نعلینی که با او و کفشی که با او نماز خونده بگردن اون حیوان آویزان بکنه، یا اشعار یا تقلید با تلبیه، تلبیه با اشعار یا تلبیه با تقلید. میفرماید ولقارنو یعقدو، شخصی که حج قران انجام میده میبندد احرام خودش رو به تلبیه بعد از نیت احرام، او بل اشاریا به اشاریا تقلید، المتقدمن اون اشعار و تقلیدی که قبلا هم گذشت، و به ایه ما بده، و به هر یک از این دو، تلبیه یا اشعار، تلبیه یا اشعار یا تقلید، اون اشعار و تقلید یه طرف، تلبیه هم یک طرف، و به هر یک از این دو، تلبیه یا اشعار و تقلید ابتدا کرد، استحب بالاخر، مستحب میشون دیگری. و معنا عقدهی بهما علی تقدیر المقارنت وازن، عقد احرام رو به تلبیه یا به اشعار و تقلید بنده یعنی چه؟ یعنی دوتا رو با هم مقرونن انجام بده. همون موقعی که میگد مثلا داره لباس احرام میپوشه، همون موقع لبیک اللهم لبیک رو بگوید. و معنا عقدهی بهما، و معنای عقد احرام رو به اون تلبیه یا اشعار تقلید، علا تقدیر المقارنه، بر فرضی که مقارن باشد اون احرام با تلبیه یا احرام با اشعار، واضحون معلومی دیگه، یعنی با هم انجام داده شده و مقارن هم انجام داده شده. فبدونه ها، اما بدون مقارنه، لا یقع اصلا، اصلا احرام واقع نمیشه اگر کسی احرام ببنده و اما تلبیه نگوید. و علل مشهور، و بنابر قول مشهور که میگن مقارنت بین تلبیه و بین احرام شرط نیست، اونا میگن یقو، یعنی عقد احرامش واقع میشه. ولیکن لا یحرم بهی محرمات الاحرام بدون عدما، ولیکن حرام نمیشود به سبب این عدم مقارنت محرمات احرام، ولیکن حرام نمیشد به سبب این احرامی که مقارنت نبوده، محرمات احرام بدون عهد ما، بدون عهد ما یعنی در صورتی را که یا تلبیه نباشه یا اشعار تقلید نباشه، ولیکن حرام نمیشد به سبب این احرامش، به این زمین رو به احرام برگردانی، به سبب این احرام، محرمات احرام بدون حد ما، یعنی بدون تلبیه یا بدون اشعار و تقلید. از این گذشتیم. فرع بعدی این است، و یجوز الاحرام فی الحریر و المخیط للنساء فی اصح القولین علی کراهتین دون الرجال و الخناسی، می‌فرماید جایز است احرام بستن در لباس حریر و در لباس دوخته شده برای زنها. در اصح قولین دو قول، اونم یک قول اینه که جایز، قول دیگر هم من قائل شدن مانند ابن جنید، بنابراین که علامه از او در مختلف نقل کرده و مانند شیخ در مبسوط، که اینها میخوان بگن که مانند شیخ، که اینها میخوان بگن حتی لباس مخیط برای احرام زنها هم جایز نیست، اما مشهور اینه که جایز. و یجوز الاحرام فی الحریر، جایز است لباس احرام پوشیدن در، جایز احرام بستن در لباس حریر و لباسی که دوخته شده برای زنها. فی اصح القولین، در صحیح ترین از این دو قول که یه قول گفتن جایز نیست حتی برای زنها، علا کراهته، بنابر کراهت برای زنها که با لباس دوخته شده بخواهن لباس احرام ببندن. دون الرجال والخناسی، اما برای مردها و برای خنزای مشکل جایز نیست که با لباس دوخته شده و لباس حریر احرام ببندن. سینه یک سال اول، جملات تلبیه را لبیک اللهم لبیک لبیک تا آخر جملات را معنا معنا و توضیح و ترکیب فرمایید. سال دوم، شرایط دو لباس احرام چیست؟ شرایط دو لباس احرام چیست؟ برای مردها و زنها بنویسید. سال سوم، توشح را معنا توشح را معنا با زیاده و نقصان در لباس احرام، با زیاده و نقصان در لباس احرام را در جواز و عدم جواز بنویسید، در جواز و عدم جواز بنویسید.